با دیگر هنرها و یا با استفاده از دیگر مواد هم مشاهده کرد. با عنوان مثال، معرق و منبت هر دو از هنرهای چوبی هستند که می توانند به طور مشترک در یک اثر استفاده شوند. از جمله موادی که در معرق کاری استفاده می شود، می توان از صدف، فلز، طلا، برنج، نقره، مس، استخوان و عاج نام برد. معرق کاری را می توان در آثار مختلف چوبی مانند تابلو، میز، صندلی، قاب، ساعت، بوفه، در، جعبه‌های تزئینی و هر گونه وسیله چوبی مسطح و منحنی به کار برد که هدف در تمام این موارد بخشیدن جلوه و غنای هنری و آثار چوبی است. البته مانند هر هنر دیگری در طول زمان شاهد تحولاتی در هنر معرق بودیم که برخی از آنها عبارتند از نمایش بود از طریق فضاسازی که تحولی در ترکیب بندی های سطح گذاشته است، استفاده از فلزات و سنگ، نمایش نقش در دو سطح و نشان دادن عمق با استفاده از پلی‌استر.
معرق کاری در واژه به معنای تکه تکه کردن یا وصله کردنه. اگه بخوام این مثالی براتون بزنم، به طور مثال در معرق کاری چوب، وقتی ما میایم تیکه های مختلف یک طرحو از چوب های مختلف رنگی میبریم و اینها رو کنار هم قرار میدیم و یک شکل واحد رو، یک شکل مشخص رو تشکیل میدیم، در واقع ما معرق کاری چوب رو انجام دادیم. اما از هنر معرق تنها توی هنرهای چوبی استفاده نمیشه. ما معرق‌های چرمو داریم که جدیداً خیلی رونق گرفته، معرق کاشی رو داریم که در قدیم خیلی استفاده میشد، الان خیلی کم رنگ‌تر از قبل شده، معرق سنگ رو داریم، خب چون به خاطر قیمت خیلی بالایی که داره، چون کار زیادی میبره، خیلی کم استفاده میشه، معرق شیشه رو داریم که اون هم مثل کاشی یه مقدار اون رونق قدیم خودش رو از دست داده. اما ما توی معرق چوب تنها از متریال و مساله چوب استفاده نمی کنند، مساله مختلف استفاده می کنیم. مساله مثل آج، مثل استخوان، مثل انواع صدف، صدف طبیعی، صدف مصنوعی که خود اون حالا هنرمند برای درست می کنه. دیگه انواع فلزات گرانبها مثل نقره، مثل طلا، مثل مس، مثل برنج و حالا متریال های مختلف. اما نکته خیلی مهمی که هستش، تنها استفاده کردن از متریال های با ارزش یه تابلو رو نفیس و ارزشمند نمی کنه. مسلما اون هنری که اون هنرمند، اون معرق کار داره زمان استفاده کردن از اون متریال به خرج میده و اون متریال رو به جای مناسب خودش استفاده میکنه، مسلما خیلی بیشتر تأثیر داره توی نفیس بودن و با ارزش کردن یک کار.
دانشان در دل چراغی روشن است
و از همه بد بر تن تو جوشن است،
هیچ گنجی نیست از فرهنگ بی
کاتبانی رو حوازی گشته.
دوستان، معرق نازک‌کاری یکی از شیوه‌های رایج معرق است که در استان‌های غربی ایران مانند کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی از رواج بیشتری برخوردار است. این نوع معرق بیشتر بر روی جعبه و قاب عکس و نظایر اینها انجام می‌شود. در این شیوه معمولاً جدول‌بندی‌ها و حاشیه‌های موازی یا هندسی زیادی وجود دارد که در کنار متن طرح‌های سنتی و به ویژه شطرنجی اجرا می شود. در این شیوه قطعات هندسی به صورت مربع، مستطیل، متوازی الاضلاع و لوزی به صورت تکرار شونده در کنار هم نصب می شود. البته این شیوه گاهی با منبت سنتی و مشبک همراه است. در این سبک گاهی به هنگام اجرای معرق دور هر کدام از قطعات معرق را یک یا چند لایه روکش می چسبانند که این لایه ها در نهایت به صورت یک خط در دور قطعات دیده می شود. ضخامت قطعات معرق به کار رفته در این شیوه کمتر از 3 میلیمتر است و به همین دلیل به آن نازک‌کاری می گویند. دقت و نظم هندسی و زوایای دقیق در برش قطعات و چسباندن صحیح لازمه کیفیت فنی این سبک است و سعی بر آن است که در این شیوه از رنگ‌های محدودتری استفاده شود تا ریزه‌کاری‌ها به خوبی خود را نشان دهند. معرق در زمینه پلی‌استر یکی دیگر از انواع معرق کاری است که با یافتن ترکیب خمیر مشکی به وجود آمد و به سرعت رواج چشمگیری پیدا کرد. در این نوع معرق پس از اتمام برش طرح مورد نظر بر روی چوب‌ها، قطعات معرق شده بالاتر از سطح زیر کار قرار می‌گیرند. پس از آن زمینه با رنگ پلی‌استر با رنگ دلخواه پر می‌شود تا هم سطح نقوش معرق شود. زمینه رنگ می تواند مشکی، رنگی و یا حتی به صورت ابر و باد باشد، اما معرق کاران بیشتر از رنگ مشکی استفاده می کنند تا جلوه معرق بر روی آن دیدنی تر باشد. در این شیوه رنگ کاری اهمیت فراوانی دارد، چرا که کمترین سهل‌انگاری در شرایط محیطی مثل کم یا زیاد بودن دما و یا مواد رنگی به کار رفته موجب از بین رفتن اثر و آسیب دیدگی آن می شود. این نوع از معرق در وسایلی همچون پاراوان یا روکش درها و میزها مورد استفاده قرار می‌گیرد. دوستان، گفتیم که معرق کاری چوب را از جمله هنرها می دانند، ولی واقعیت آن است که در واقع فن و تکنیک است که معرق کاری را شکل می دهد. فن برشکاری، انتخاب چوب و رنگ کاری در معرق، چوب هایی که کنار یکدیگر قرار می گیرند ضخامتی 2-3 میلیمتر دارند. دو نکته اساسی در معرق چوب وجود دارد. اول، انتخاب چوب که باید ویژگی های نظیر رنگ، نقوش پیچ خوردگی ها و گره های مورد نظر را داشته باشد. چوب دارای رنگ های متفاوت هست. به عنوان مثال چوب گردو قهوه‌ای روشن و تیره، توت زرد و عناب قرمز رنگ است. حتی بعضی چوب ها مانند عناب دو رنگ است و چوب هایی که بیرون آنها رنگ روشن تری دارد و درون آنها رنگ تیره تر است مقاومت بیشتری داشته و سخت‌تر از چوب های روشن برش می خورند. لذا انتخاب چوب مناسب برای هر وسیله اهمیت دارد و نشانه استادی معرق کار است. و اما نکته دوم برش چوب هاست که می بایست به تناسب تابلو و زمینه اثر از تیغ اره های مناسب استفاده شود و درز ها و زوایا به خوبی به هم جفت شوند. بهترین چوب هم برای استفاده در معرق کاری چوب درخت های آبنوس، فوفل، گلابی، سنجد و توت است. خب دوستان عزیز، شنونده و پایان برنامه امروز رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با دومین بخش خبری امروز رادیو دری همراه ما باشید. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره بزرگداشت 5580 شهید ولایت البرز شب گذشته در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه ها و ارزش های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند جوان های امروز ما جوانان خوبی هستند و برغم امکانات پیشرفته ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد، اما توانستند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد. رهبر انقلاب شوق به لقاء الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده ها ارزش و انگیزه های آن دوران برشمردن و با تأکید بر این که نباید گذاشت این انگیزه ها خاموش شوند افزودند.
من میگم شما بایستید نگذارید که این انگیزه ها خاموش بشه، این انگیزه ها باید منتقل بشه به نسل بعد. رفتاری که بعضی از دستگاه های فرهنگی و بعضی از دستگاه های مسئول و کسانی که باید به فکر این چیزا باشن انسان میبینه ازشون، این رو نشان نمیده. یعنی واقعا اینی که ما این مفاهیم والا را، این ارزش ها را منتقل کنیم به نسل جوان، این رو نمیبینیم. در خیلی از موارد مشاهده نمیکنیم. جوانهای ما جوانهای خوبی هستن. امروز با این وسائلی که امروز هست که در دوره جنگ تحمیلی اول انقلاب نبود این وسائل، امروز این وسائل وجود داره. این دستگاه‌های بسیار پیشرفته‌ای که برای انتقال مطلب، انتقال مفهوم، انتقال محتوا به ذهن‌های طرف مقابل و تحت تأثیر قرار دادن و اونها امروز در کار هستن، اینا اون روز نبودن. جوان ما امروز در مقابل این داره مقاومت میکنه. اونی که اهل نمازه، اونی که اهل نماز شبه، اونی که اهل نافله است، اونی که اهل مسجده، اونی که اهل پیعت و سینه زنی است، او در مقابل یک چنین موج عظیمی داره در واقع هویت دینی خودش رو نگه میداره و حفظ میکنه و تقویت میکنه. این خیلی با ارزش. ما قدر این رو باید بدانیم. جوانهای امروز ما به نظر من جوانهای بسیار خوبی هستن و آمادگی دارن. ما باید برنامه‌مون این باشد که این ارزش‌هایی که این شهادت‌ها رو آفرید، این عظمت رو، این گذشت رو از ملت ایران به وجود آورد، این ارزش‌ها رو ما باید بتوانیم تبیین کنیم و منتقل کنیم به نسل بعدی تا بتوانن انشاءالله کشور رو پیش ببرن و جامعه رو پیش ببرن.
حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که انتقال ارزش ها و انگیزه های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بیوقفه است، خاطر نشان کردند برغم همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند. ایشان ضمن تجلیل از مردم ولایت البرز به ویژه خانواده‌های شهدای این ولایت و قدردانی از دستاندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای ولایت البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج یک مزیت دانستند و گفتند اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به خوبی انجام شود، می‌تواند به واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران از تمدید اعتبار گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تا جوزای 1405 خبر داد. نادر یار احمدی رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخلی ایران از تمدید اعتبار گذرنامه‌های خانواری اتباع افغانستانی تا جوزای 1405 خبر داد و گفت دارندگان این گذرنامه‌ها موظفند برای صدور گذرنامه جداگانه برای هر یک از اعضای خانواده اقدام کنند. یار احمدی با اشاره به اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی اظهار داشت که از ابتدای سال و همزمان با تشدید برخورد با اقامت‌های غیرقانونی تا کنون حدود 1,600,000 تبعی غیر مجاز افغانستانی از ایران خارج شدند. با کسر این تعداد از آمار کلی اتباع افغانستانی در حال حاضر حدود 4,500,000 نفر در این کشور حضور دارند که با احتساب جمعیت شناور تعداد کل به طور میانگین به 5,000,000 نفر میرسد. و افزود که تا پیش از ماه سنبله سطح ورود غیر مجاز پایین بود، اما از ماه میزان این روند به گونه چشمگیر افزایش یافته است. با گفته یار احمدی بازگشت دوباره برخی از اتباع اخراج شده موضوعی است که در بسیاری از کشورها نیز رخ می‌دهد و هدف اصلی کنترل این روند و جلوگیری از تبدیل آن به یک چالش امنیتی و اجتماعی است. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران همچنین به وضعیت دارندگان برگه‌های سرشماری اشاره کرد و گفت اعتبار این برگه‌ها از 30 اوت 1403 پایان یافته و از ابتدای حمل 1404 دارندگان آن موظف به مراجعه به دفاتر خدمات اتباع برای تعیین تکلیف شدند. در این فرایند اولویت خروج با افراد مجرد و سپس خانواده‌های دارای فرزند دانش آموز پس از پایان سال تحصیلی بوده است. یار احمدی تصریح کرد از بیش از 2,000,000 نفر دارای برگه سرشماری حدود نیمی از آنها تعیین تکلیف شده و از کشور خارج شدند. در این حال برای برخی افراد از جمله ازدواج کردگان با اتباع ایرانی یا کسانی که در صورت بازگشت با خطر جانی مواجه هستند مجوز موقت اقامت صادر شده است. آصف دورانی نماینده ویژه پیشین پاکستان در امور افغانستان گفت که افغانستان با سرعت در حال تبدیل شدن به مرکز فعالیت‌های گروه‌های تروریستی مختلف است. دورانی روز سه‌شنبه 25 قوس در صفحه ایکس خود نوشته که اگر وضعیت کنترل نشود ممکن است فاجعه‌ای مشابه 11 سپتامبر در هر جای جهان رخ دهد. او افزوده است اکنون زمان آن نیست که افراد برای برجسته کردن دیدگاه خود بر رقابت بپردازند، بلکه باید به نصایح معقول همسایگان نزدیک افغانستان گوش دهند. با گفته او نشست تهران با هدف پرداختن به این خطر و ارائه کمک به افغانستان برگزار شده بود، اما رژیم طالبان در آخرین لحظه از شرکت در این نشست خودداری کرد و فرصت نادری برای حضور در اجماع منطقوی برای مقابله با تروریسم را از دست داد. این مقام پیشین پاکستانی همچنین نوشته است لطفاً اشتباه نکنید. گروه‌های تروریستی مانند TTP، داعش خراسان، القاعده و غیره در تلاشند زمان مناسب برای غافلگیری ایجاد کنند. هیچ جایی برای سهل‌انگاری یا انکار خطراتی که در سایه‌ها کمین کرده اند وجود ندارد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که نگرانی ها از افزایش حضور گروه های تروریستی در افغانستان در منطقه افزایش یافته است. در حالی که روسیه و شماری از کشورهای منطقه نسبت به گسترش فعالیت های داعش در افغانستان هشدار دادند، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بار دیگر تأکید کرد که افغانستان در حال حاضر امن است و هیچ نوع تهدیدی وجود ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به نگرانی‌های اخیر برخی کشورها و گزارش‌های سازمان ملل متحد تأکید کرده است که افغانستان در حال حاضر امن است و هیچ نوع تهدیدی وجود ندارد. مجاهد در واکنش به گزارش‌های سازمان ملل نگرانی‌ها درباره رشد هسته‌های داعش را تبلیغات غربی خوانده و تأکید کرده است که این گروه توان انجام فعالیت گسترده در افغانستان را ندارد. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که روسیه در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به افزایش فعالیت‌های گروه داعش در افغانستان هشدار جدی داده است. واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که داعش نه تنها در افغانستان حضور ندارد. اصخایی میکنم واسیلی نبنزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که داعش نه تنها در افغانستان حضور دارد بلکه در حال ایجاد ساختارهای عملیاتی تازه و گسترش نفوذ خود در منطقه است. او با اشاره به آنچه خلأ سیاسی و ضعف نهادهای حکومتی در افغانستان خان این وضعیت را فرصتی مناسب برای گروه‌های افراطی دانست و گفت که انتقال جنگجویان آموزش دیده داعش از سوریه و عراق به افغانستان سطح تهدید را به گونه چشمگیر افزایش داده است. نبنزیا همچنان هشدار داد که تجهیزات نظامی باقی مانده پس از خروج نیروهای خارجی ممکن است به دست گروه‌های تندرو بیفتد و امنیت منطقه را با خطر مواجه سازد. در همین نشست پاکستان و شماری از کشورهای آسیای مرکزی نیز نگرانی‌های مشابهی را مطرح کرده و بی‌ثباتی افغانستان را تهدید مستقیم برای امنیت منطقه دانستند. با این حال طالبان بارها چنین گزارش‌هایی را اغراق آمیز و بی اساس توصیف کردند. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان پیشتر گفته بود که داعش در افغانستان سرکوب شده و دیگر حضور سازمان یافته ندارد. برنامه جهانی غذا هشدار داده است که در آستانه زمستان بیش از 17 میلیون افغانستانی با ناامنی شدید غذایی مواجهند، بحرانی که با سوء تغذیه حاد همراه است. بر مبنای تازه ترین گزارش برنامه جهانی غذا تحت عنوان طبقه بندی یک پارچه مراحل امنیت غذایی که روز سه شنبه 25 قوس منتشر شد، زمستان پیش رو سوء تغذیه حدود 4 میلیون طفل را در افغانستان تحت تأثیر قرار خواهد داد. این سازمان هشدار داده است که در صورت عدم درمان اطفال مبتلا به سوء تغذیه احتمال مرگ و میر آنان در فصل زمستان افزایش خواهد یافت. جان ایلیف مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت برنامه جهانی غذا ماهاست درباره نشانه های روشن تشدید بحران انسانی در افغانستان هشدار می دهد و داده های تازه نگرانی های جدی ما را تایید می کند. او هشدار داد که مرگ و میر اطفال در حال افزایش است و خطر بدتر شدن آن در ماه‌های آینده وجود دارد. ایلیف افزود لازم است بحران افغانستان دوباره به تیتر خبرها بازگردد. باید در کنار مردم افغانستان بیستیم، مردمی که برای بقا به حمایت‌های حیاتی وابستند. با گفته یه برنامه جهانی غذا افغانستان خود را برای زمستانی سخت و بی امان آماده می کند. آن هم در حالی که چندین بحران به طور همزمان در حال تلاقی هستند. خشکسالی نیمی از کشور را تحت تأثیر قرار داده و محصولات زراعتی را نابود کرده است. کمبود مشاغل، تضعیف اقتصاد و کاهش درآمدهای ناشی از آن از یک سو و زمین لرزه های اخیر از دیگر سو نیازهای بشر دوستانه را در سراسر افغانستان به سطحی بی سابقه رسانده است. و با آغاز پروازهای یک شرکت هواپیمایی ایرانی، حمل و نقل هوایی میان ایران و افغانستان گسترش می‌یابد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان اعلام کرد شرکت هوایی وارش جمهوری اسلامی ایران در جریان همین هفته نخستین پرواز مستقیم خود را از تهران به کابل انجام خواهد داد و به صورت رسمی فعالیت خود را در این مسیر آغاز می کند. وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان افزود با آغاز پروازهای شرکت وارش سهولت بیشتری برای مسافران فراهم شده و گزینه‌های پروازی میان دو کشور افزایش می‌یابد. گفتنی افغانستان در ماه‌های اخیر تلاش‌های جدیدی را برای گسترش مسیرهای پروازی بین‌المللی و افزایش فعالیت شرکت‌های هوایی خارجی در این کشور آغاز کرده است. قبل از این نیز شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر، ماهان، معراج و کیش ایر نیز مشغول فعالیت در مسیر خطوط هوایی ایران و افغانستان بودند. 11:49:25 هنگام اذان ظهر امروز به افق کابل خواهد بود. وقتتان بخیر.
شما عزیزان رادیو دری رو میشنوین از مشهد مقدس. دعوت میکنم با استاد سخن همراه شوید.
یکی روبهی دید بی دست و پای، فرو ماند در صنع و لطف خدا، که چون زندگانی به سر می برد بدین دست و پا از کجا می خورد. این یکی از حکایت های بوستان سعدی هست که در کتاب صنف ششم مکتب در زمانی که ما در کابل درس می خواندیم آمده بود.
گلستان رو، بوستان رو می خوندن و به بچه هم اصلا گفتن که آقا این حکایت رو یاد بگیر. بزرگان ما همشون فارسی بلد بودن، آنها از فارسی رو از گلستان سعدی یاد می گرفت.
استاد سخن. این قسمت از برنامه استاد سخن با مرور چند رویداد بین المللی با محوریت سعدی شیرازی اختصاص دارد. به نام خدا. دوستان سلام، با قسمت دیگر از برنامه استاد سخن همراه شما هستیم. در برنامه گذشته مروری داشتیم بر مهمترین رویدادهای فرهنگی با محوریت سعدی شیرازی که در سراسر ایران برگزار می شود. در این برنامه با سراغ این رویدادها اما در بعد بین الملل می رویم. لطفاً شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن باشید. نام سعدی نه تنها در محافل ادبی ایران بلکه در تقویم فرهنگی بسیاری از کشورها نیز ثبت شده است. نهادهای دانشگاهی، انجمنهای ادبی و مراکز فرهنگی هر ساله برنامه‌هایی با محوریت آثار و اندیشه‌های این شاعر پرآوازه ایرانی برگزار می‌کنند. برنامه‌هایی که از مرزها عبور کرده و سعدی را به زبان‌ها، اقوام و فرهنگ‌های گوناگون معرفی می‌کنند. برخی از این رویدادها در قالب نشست‌های دانشگاهی و پژوهشی برگزار می‌شوند و تمرکز آنها بر تحلیل ابعاد ادبی، اخلاقی و زبانی آثار سعدی است. برخی دیگر جشنواره‌های فرهنگی یا هنری هستند که با الهام از مضامین سعدی و اجراهای نمایشی اختصاص دارند. مناسب است بدانید گستره جغرافیایی این برنامه‌ها چشمگیر است و در نقاط مختلف جهان نشست‌ها و رویدادهای متنوعی با محور سعدی، اندیشه او و آثارش برگزار شده و می‌شود. همچنین هر ساله در هفته گرامی داشت سعدی شیرازی برنامه‌های متعددی در ایران برگزار می‌شود که روی کرده بین المللی دارند. در سال 2025 میلادی 28مین هفته گرامی داشت سعدی شیرازی شاعر نامدار ایران زمین در قالبی بین المللی و گسترده برگزار شد. این برنامه با شعار سعدی برای جهان به صورت همزمان در ایران و 15 کشور جهان و در 3 محور مردمی، نخبگانی و بین المللی طراحی و اجرا شد. در بخش بین المللی این رویداد، آیین بزرگداشت سعدی در سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در 15 کشور برگزار شد. علاوه بر این، نشست بین المللی مجازی سعدی پژوهی با سخنرانی عبدالله نکونام سفیر ایران در برزیل با میزبانی این کشور و با حضور علاقمندان به شعر فارسی پیگیری شد. از دیگر برنامه های ویژه در این خصوص پویش بین المللی سعدی خانی بود که با استقبال علاقمندان در کشورهای مختلف همراه شد. در این پویه شرکت کنندگان ابیاتی از اشعار سعدی را با تصویر پس زمینه از بناها و نمادهای تاریخی کشور خود اجرا و ضبط کردند. این ویدیوها در فضای مجازی منتشر شد و جلوه چشمگیر از همنشینی شعر فارسی با فرهنگهای گوناگون جهان را به نمایش گذاشت.
بنی آدم اعضای بیدرم که در آفرینش جئت گوهرم، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند کرد.
تو گز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهان آدمی.
و چه زیبا میگه، میگه که کرم بین و لطف خداوندگار، کرم بین و لطف خداوندگار، گناه بنده کرده است و او شرم.
من بیمایه که باشم که به مقدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. تو مگر سایه لطفی به سر وقت من آری، که من آن مایه ندارم که به مقدار تو باشم. خیشتن بر تو نبندم که من از خود نپسندم، که تو هرگز گل من باشی من خار تو باشم. خیلی من
سعدیا، خوشتر از حدیث تو نیست تحفه روزگار اهل شناخت. آفرین بر زبان شیرینت که این همه شور در جهان انداخت.
ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، وی شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. تا عهد تو در بستم، عهد همه بشکستم، با دست تو روا باشد نقد همه پیمانها.
گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست مخدومی به دستم، بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم. بگفتا من گلی ناچیز بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم.
در ادامه برنامه نوبت با معرفی یکی از نشست‌های تخصصی و مشترک فرهنگی می‌رسد که با محوریت سعدی و در قالب تطبیقی برگزار شده است. همایش سعدی و پتراک که با میزبانی مرکز فرهنگی شهر کتاب در تهران برگزار شده است. این همایش با همکاری مشترک مرکز سعدی شناسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، دانشگاه ساپینزای رام، دانشگاه بولونیا و همچنین مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار شد و با معرفی و بررسی تطبیقی آثار سعدی شیرازی و فرانچسکو پتراک، شاعر تغزلی برجسته ایتالیا، اختصاص داشت. در این همایش جمعی از استادان، سعدی پژوهان و پتراک شناسان از ایران و ایتالیا حضور یافتند و با بررسی تطبیقی آثار دو شاعر نامدار در سنت‌های فارسی و ایتالیایی پرداختند. غزل فارسی و سونت ایتالیایی، مضمون عشق در ادبیات دو ملت و بازتاب اخلاق و انسان دوستی در اشعار این دو شاعر از جمله محورهای اصلی این نشست بود. چهره و هویت معشوق در اشعار پترارک و سعدی، نوستالژی پترارک در غزلیات شکسپیر، سعدی پژوهی در ایتالیا و نگاهی به ترجمه های گلستان و تفاوت گفتمان عشق در ادبیات فارسی و ایتالیایی از مهمترین موضوعاتی است که در این نشست با آنها پرداخته شده است. برگزاری این همایش تنها یک نمونه از همکاری های فرهنگی و دانشگاهی ایران و ایتالیا در زمینه ادبیات تطبیقی است که از رهگذر نام سعدی فرصت تعامل و تبادل اندیشه میان دو ملت را فراهم کرده است. این همکاری ها نشان می دهد که سعدی نه فقط شاعر زبان فارسی بلکه سرمایه برای گفتگوی فرهنگی است. نمونه دیگر از توجه جهانی به سعدی در قالب رویداد فرهنگی در کشور تاجیکستان رقم خورده است. در سال 2025 میلادی و همزمان با یادروز سعدی، مراسمی رسمی و فرهنگی در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه برگزار شد. در این مراسم چهره‌هایی از اصحاب فرهنگ و ادب تاجیکستان و ایران حضور داشتند و با قرائت شعر و سخنرانی درباره شخصیت و اندیشه سعدی یاد او را گرامی داشتند. شما شنونده برنامه استاد سخن هستید. در بخش ابتدای این برنامه با چند مورد از رویدادهای بین المللی با محوریت سعدی اشاره کردیم و در این بخش نیز به نمونه دیگری از این رویداد در اسپانیا می‌پردازیم. یکی دیگر از رویدادهای بین المللی با محوریت سعدی، همایش سعدی و سروانس بود که در شهر مادرید اسپانیا و در دانشگاه کامپولوتنسا برگزار شد. این همایش با حضور سعدی شناسان و سروانس پژوهان با همت مرکز فرهنگی و بین الملل شهر کتاب، مرکز سعدی شناسی، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و دانشگاه کامپولوتنسا برگزار شد. در این نشست، مجموعه ای از پژوهشگران ایرانی و اسپانیایی با بررسی وجوه مشترک ادبی و فکری میان سعدی شیرازی و میگل دو سروانس پرداختند. این همایش در ادامه سلسله برنامه‌های تطبیقی سعدی با شاعران برجسته کشورهای مختلف بود که پیشتر با محوریت پوشکین در مسکو و یونس امره در آنکارا نیز برگزار شده بود. سخنرانان این رویداد با تأثیر سعدی بر زبان و نثر فارسی، نقش او در شکلگیری سبک ادبی شیراز و مقایسه او با سروانس در زمینه نوآوری زبانی، روایت پردازی و عقل گرایی پرداختند. این برنامه نمونه روشن از تلاش‌های فرهنگی برای گفتگوی ادبی میان ایران و جهان است. گفتگویی که با نام سعدی آغاز می‌شود و با فهم متقابل ادبیات ملت‌ها می‌انجامد. با به طور کلی این رویدادها نشان می‌دهند که نام سعدی محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نیست، بلکه در گستره فرهنگ جهانی جایگاهی ویژه یافته است. از آسیا تا اروپا و از غرب آسیا تا آمریکای لاتین، پژواک نام و اندیشه او شنیده می‌شود. در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و محافل فرهنگی جهان هر ساله و در ایام بزرگداشت سعدی نام این شاعر با احترام و علاقه یاد می‌شود. آثار او نه تنها در برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، بلکه در آیین‌های فرهنگی، نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و نشست‌های ادبی مورد توجه قرار می‌گیرد. نهادهای علمی و مراکز فرهنگی در کشورهای مختلف تلاش می‌کنند تا از رهگذر اندیشه‌های سعدی گفتگویی میان فرهنگی برقرار کنند، گفتگویی که بر پایه خرد، مدارا، اخلاق و انسانگرایی بنا شده است. پژوهشگران بین‌المللی نیز با ترجمه، تحلیل و بررسی آثار سعدی سهمی مهم در معرفی این شاعر بزرگ به جهان دارند. این رویدادها گواهی هستند بر این حقیقت که ارزش‌های انسانی و جهان شمولی که سعدی در آثارش عرضه کرده همچنان در جهان امروز زنده و الهام بخش است. از زبان تا معنا، از شعر تا خرد.
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم. صبح قیامت که سر ز خواب برآرم، با وقتی صبح قیامت که سر ز خواب برآرم، با گفتگوی تو خیزم، با جستجوی تو باشم. در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم، بدان امید دیهم جان که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم، که خاک کوی تو باشم.
سعدی با نگاهی فراتر از مرزهای زمان و مکان مخاطب خود را از هر زبان و فرهنگی می شناسد. آثار او از گلستان تا بوستان سرشار از مضامینی است که امروز نیز می تواند راهنمای زیست اخلاقی، همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل در جهان پرآشوب معاصر باشد. و همین دلیل است که نام او در محافل جهانی نه فقط به عنوان شاعر ایران، بلکه به عنوان سخنگوی وجدان انسانی شناخته می شود. رویدادهایی که با محوریت سعدی در نقاط مختلف جهان برگزار می شود، تنها آیین‌های بزرگداشت نیستند، بلکه هر کدام فرصتی دوباره‌اند برای بازخوانی معنا، بازشناسی انسان و بازآفرینی پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها. در جهانی که نیازمند صلح، درک متقابل و گفتگوی سازنده است، سعدی همچنان می درخشد. سپاسگزاریم که شنونده این قسمت از برنامه استاد سخن بودید. خدا یارتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
گفتم به تنهایی قناعت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، بشینم گوشه خود را ملامت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه، دل از تو پس بگیرم بی تو عادت کنم، صبر و طاقت کنم که نمیشه. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنات بمیره. مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی، مثلی ما نباشی، برگی هوا نباشی، در دیاری غربت بی آشنا نباشی. آستینی که نداشتیم از ما گذشتی، از من و از دل من یک جا گذشتی، بگذار این دل من پیش پای بمیره، صد سال زنده باشی دشمنان بمیره، بگذار این دل من پیش پای سال زنده باشی دشمنات میمیره.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقارون
چابهار میتوانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دوای افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران افغانستان برگزار شد.
از تهران، تا کابل.
به نام خداوند مهربان، صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان محترم. من حسینی به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به وضعیت راه آهن خواف هرات و اهمیت آن برای ایران، افغانستان و اقتصاد منطقه و مسائل پیرامون آن می‌پردازیم. شنوندگان محترم برنامه از تهران تا کابل، با توجه به اینکه این هفته در ولایت خراسان رضوی رویداد رسانه‌ای خراسان جان خاف خراسان را داریم و شهر خاف در مجاورت هرات افغانستان قرار دارد و یکی از پروژه‌های مهم اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان پروژه ریلی خاف هرات است، در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع، یعنی راه آهن خاف هرات و اهمیت آن برای این دو شهر و دو کشور همسایه و برادر جمهوری اسلامی ایران و افغانستان می‌پردازیم. راه آهن خاف هرات به طول حدود 200 کیلومتر و در 4 قطعه است که 77 کیلومتر آن در قالب 2 قطعه در داخل خاک ایران و قطعه 3 و 4 در داخل خاک افغانستان قرار دارند. دو قطعه در داخل خاک ایران ساخته شده و قطعه 3 از نقطه صفر مرزی تا ایستگاه روزنک هرات هم ساخته شده در داخل افغانستان و قطعه 4 آن هم که تا شهر هرات افغانستان ادامه پیدا میکنه در حال ساخت است. بهره برداری از خط ریلی خاف هرات نقش مهمی در افزایش صادرات و واردات و رونق اقتصادی افغانستان و توسعه مبادلات بین دو کشور دارد و علاوه بر ثبات و امنیت در منطقه، در افزایش اشتغال هم نقش بسزایی دارد. شنونده های محترم، فرماندار شهرستان یا ولسوالی خاف ایران در گفتگویی با رادیو دری راه اندازی راه آهن خاف هرات را از اتفاقات خوب در روابط ایران و افغانستان دانست. مهدی آسیایی گفت در حال حاضر انتقال بار تا ایستگاه روزنک و بالعکس انجام می شود و زمینه سازی برای انتقال مسافر از این مسیر هم در حال پیگیری است.
ما الان در صدد هستیم انشاءالله با همکاری استانداری و دستگاه‌های مربوطه بحث مسافربری رو انشاءالله بتونیم تا دهه فجر امسال به بهره برداری برسونیم با حضور وزیر راه کشور در خاف. نگاه ما این هستش که انتقال و ورود برادران افغانی ما از طریق مرز شمتی و شهرستان خاف میتونه کمک بکنه به توسعه توسعه گردشگری در بخش سنگان و خود شهرستان خواب. البته خب راهن به لحاظ امنیت از یک امنیت بالایی برخوردار هست، میتونه کمک بکنه به اقتصاد شهرستان خواب در حوزه گردشگری. اما نکته مهم دیگه‌ای که وجود داره، صادراتی هستش که از استان خراسان رضوی به مقصد افغانستان داره انجام میشه. این صادرات عمدتاً در حال حاضر از منطقه دوقارون داره انجام میشه. با ایجاد این منطقه ریلی و تکمیل این قطعات انشالله کمک میکنه به رونق این موضوع از بخش سنگان ما و گمرک شمتی که تونه برای سرمایه گذاران و افرادی که در بحث صادرات دارن فعالیت میکنن در هر دو کشور کمک های شایانی رو انشالله داشته باشه.
اظهارات مهدی آسیایی فرماندار خاف را میشنیدید. نماینده خاف و رشدخوار در مجلس شورای اسلامی ایران هم در گفتگو با ما تأکید کرد که ترانزیت ریلی پیوند مردمان ایران و افغانستان را بیشتر خواهد کرد. امیر توکلی رودی گفت با تلاش هایی که در حال انجام است، امید می رود در آینده نزدیک شاهد راه اندازی قطار مشهد هرات برای انتقال مسافر با استفاده از مسیر ریلی خاف هرات باشیم.
حتما یکی از مهمترین شاخصه هایی که پیوند بین دو ملت رو عمیق‌تر از گذشته خواهد کرد، توسعه ظرفیت های ترانزیت ریلی است. ترانزیت ریلی که می تواند در قالب در واقع ترانزیت مسافری مشهد هرات که امیدوار هستیم که با تلاش هایی که داره انجام می شود هر چه زودتر شاهد ترانسفر و حمل و نقل شهروندان و عزیزان و برادران بزرگ افغان خودم از مسیر مشهد به هرات در واقع در این مسیر باشیم، که این خودش می دونه انتقال دانش و مباحث فرهنگی رو پیش از پیش مرسوم بگرداند. اما خب در تقدیر افغانستان محصور در خشکی با ترانزیت ریلی که امروز به نزدیکی های هرات در تا به الان اگه بخوام صحبت کنیم به رواز پریان ظرفیت ریلی در آینده خیلی نزدیک در واقع ارتباط برقرار خواهد کرد، می تواند مسیر ترانزیت کالا را از مسیرهای کریدورهای بین‌المللی از ترکیه، کشورهای CIS، چین، هند، از مسیر چابهار و در آینده نزدیک و بندر شهید رجایی ترسیم بکند. این بخشی از کار هست. علی‌رغم این ما خیلی علاقمند هستیم اگر به جای اینکه افغانستان رو به عنوان دروازه‌های ورودی کالا ببینیم به طور صرف، دروازه‌های خروجی هم باشیم و شاهد این باشیم که در آینده خیلی نزدیک محصولات فراوری شده و سنگین معدنی کشور دوست و برادر افغانستان و محصولات اون از طریق ترانزیت ریلی به سمت اروپا و نقاط دیگر جهان گسیل بشود. در نهایت تلاشی داریم که بتونیم منطقه ویژه اقتصادی مشترکی رو بین ایران و افغانستان در شمتیق انشاءالله راه اندازی بکنیم که ظرفیتی است که امیدوار هستیم منطقه ویژه بتونه پیوندهای تجاری و اقتصادی رو هم بین ایران و افغانستان فچت بکنه. راه مسیر ارتباط هر منطقه به دنیای پیرامون است. حالا این راه میتونه ترسیمگر ظرفیت جاده‌ای، ریلی، هاب به روایت دریایی و حتی هوایی باشد. خب حتما این مسیر ترانزیت ریلی میتواند توسعه کریدورهای بین‌المللی رو با خودش در بر داشته باشد. امروز رسما کریدور بین‌المللی ترکیه، ایران و افغانستان راه اندازی شده و این میتونه مطالبات منطقه‌ای و اثرات منطقه‌ای ژئوپلیتیک و استراتژیکی رو برای کشور افغانستان ایجاد بکند و مسیر این ارتباط ترانزیت ریلی است.
از تهران، تا کابل. مرور و بررسی رویدادهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مشترک بین ایران و افغانستان.
روایت مراودات تجاری و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران و افغانستان
در برنامه از تهران تا کابل.
شنوندگان محترم، در این برنامه از راه آهن خواف هرات و مسائل پیرامون آن صحبت میکنیم. همانطور که اشاره شد، این مسیر ریلی علاوه بر اتصال ایران و افغانستان، راه را برای تاجران افغانستانی در مسیر رسیدن به بازارهای جهانی هم باز میکنه و فعال شدن این خط باعث شادی و رضایت فعالان بخش خصوصی و مسئولان در افغانستان شده. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی